بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. در بحث فقه نظام جامعه خانواده به مبانی فقه نظام خانواده پرداختیم، بنا شد که یک مرور اجمالی بر مباحث گذشته به صورت فهرستوار داشته باشیم تا بدانیم که الان در کجای این منظومه بحثی قرار گرفته. در بخش فقه نظام خانواده ما دو بخش اصلی را از هم جدا کردیم، یک بخش مبانی و یکی خود بخش نظام های متعددی که خانواده به اونها نیاز دارن، مثل نظام تشکیل، نظام حقوق، مدیریت، تربیت، اقتصاد، روابط، سلامت خانواده. این مطلب اول و مهمیه که در این برنامه ریزی همیشه باید مد نظر باشه، تا اینکه بدونیم ما در این سیر بحثمون در کدام بخش داریم حرکت میکنیم. خب بحث را با مبانی فقه نظام خانواده شروع کردیم و در اینجا ما بسترهای این نظام جامعه خانواده را سعی کردیم تبیین کنیم که این بسترها می تواند یک رویکرد جدیدی برای فهم نظام جامعه خانواده باشه. این یکی از فواید و آثار این نوع بحث، ما به فهم اهداف نظام جامعه خانواده بهتر دسترسی پیدا می کنیم. خب در زمینه این بسترهای نظام جامعه خانواده ما به چه مطالبی نیازمند بودیم؟ یک، به یک انسان شناسی. دو، به یک جامعه شناسی. و سه، به یک تربیت شناسی. و چهار، به یک نظام اجتماعی اسلامی که در حقیقت اون خطوط کلیه که بر نظام خانواده حاکم هست، یا همه این محورها که اشاره شد، اینها در حقیقت یک نوع حاکمیتی خواهند داشت بر این نظام خانواده. یعنی ما تا انسان را خوب نشناسیم از نگاه اسلام و جامعه را از دیدگاه اسلام ندانیم که چه تصویری قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام از جامعه انسانی و جامعه اسلامی دارند، و این انسان که در این جامعه با این نظام ها تربیت می شود، اصلا نظام تربیتی اسلام برای انسان چگونه است که نظام خانواده در این بستر این نظام تربیتی عام جای می گیرد و انسان را در یک مسیر طولانی مورد تربیت و تکامل بخشی قرار میده. خب اینها مبانی بودن که ما اشاره کردیم و یکی از اون بحث‌های مبنایی که بسیار مهم بود و در حقیقت فرایند اون انسان شناسی و جامعه شناسی و تربیت شناسی و نظام اجتماعی شناسی بود، بحث اهداف نظام خانواده اسلامی بود. اینجا بود که ما درنگ کردیم و یک توقف مفصلی در این زمینه داشتیم و سعی کردیم که به بحث اهداف نظام خانواده اسلامی از نگاه قرآن در درجه اول و روایات هم در درجه دوم بپردازیم. حالا در بحث اهداف ما مطالب گوناگونی را مورد مطالعه قرار دادیم و سعی کردیم که برای فهم این اهداف مجموعه دیگر از سنت‌های الهی در نظام تکوین و تشریع مورد مطالعه قرار بدیم تا اینکه ما متوجه بشویم که خداوند متعال چگونه برای تحقق اهداف بلندی که برای انسان فرد و جامعه انسانی در نظر داره و در نظر گرفته، چگونه این اهداف را تحقق می‌بخشه. اینجا بود که ما در بحث هدفمندی نظام تکوین و نظام تشریع که برخواسته از حکمت الهی است به دو بحث مهم توجه کردیم و اون بحث ظرفیت سنجی و ظرفیت سازی بود که در نظام تشریعی که بر اساس نظام تکوین شکل میگیره، و اینجا بود که باز بحث‌های متنوعی در هماهنگی نظام تشریع و تکوین را ناچار شدیم مطرح کنیم و سنت‌های حاکم بر نظام تکوین و نظام تشریع را مرور کنیم. این سنت‌ها ظرفیت سنجی و ظرفیت شناسی به ما می‌داد. یعنی خداوند متعال داره ما را کمک می‌کنه با این تبیین سنت‌ها که ما بفهمیم چه ظرفیت‌هایی در این واقعیت خارجی در انسان فرد و جامعه انسانی وجود داره و بر اساس این ظرفیت ها و اون اهداف بلند نظام تشریع و حالا در اینجا مورد خاصمون نظام خانواده وارد عمل میشه و به گونه ای طراحی میشه تا این ظرفیت سازی کنه، یعنی انسان را از نقطه موجود به نقطه مطلوب یا از نقطه های موجود به نقطه های مطلوب، چون انسان ذو ابعاده، انسان را از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برسونه. این سیری که ما طی کردیم در بحث اهداف و در اینجا باز وارد یک منظومه یا روند تشریع و تقنین الهی برای انسان شدیم و یک بحث مفصلی را در اینجا ما ناچار شدیم وارد شیم و توقف کنیم و نظام قانونگذاری الهی برای تربیت انسان را به از یک نگاه بالا و از یک زاویه قانونگذاری وارد شدیم که البته این ورود به ما کمک میکرد و کمک میکنه که ما در جایی که میخواهیم قانون گذاری کنیم و خصوصا در منطقه الفراغ دست ما را میگیره و کمک میکنه که چگونه ما در منطقه الفراغ عمل کنیم و اون 4-5 نکته که شهید صدر برای منطقه الفراغ مطرح کرده بودن اینجا ما به یک طرح گویایی به یک طرح جامعی برخواسته از تقنین الهی برای تربیت انسان دستیابیم و نقشه راه برای ما باشیم. خب بعد از این بحث ما وارد اهداف خاص نظام خانواده شدیم و بیش از 10 هدف را از آیات قرآن مورد مطالعه قرار دادیم. این خلاصه از سیری بود که ما در این بحث هدف‌های نظام تشریع و نظام جامعه خانواده دنبال کردیم و الان به اینجا رسیدیم که این تأکید و تبیین تفصیلی اهداف که یک پدیده قرآنی بود چه ضرورتی یا چه فلسفه‌ای میتونه داشته باشه یا چه آثاری و پیامدهایی شناخت اهداف و چه پیامدهایی عدم شناخت اهداف در سه قلمروی که اشاره کردیم، قلمرو فهم و استنباط احکام، قلمرو عرضه و تبیین احکام و سوم قلمرو تطبیق و عمل به احکام. خب امروز در حقیقت می‌خواهیم این پیامدها را در واقعیت خارجی دنبال کنیم. این در بحث گذشته ادعا کردیم که این فهم اهداف و توجه به اهداف در فهم و استنباط حکم فقیه را کمک میکنه و در نحوه تبیین و عرضه احکام هم به فقیه کمک میکنه و اگر فقیه بخواهد عهده‌دار اجرا و تطبیق نظام اسلامی مطلوب را خود عهده‌دار اجرای این نظام باشه، چگونه در مقام اجرا فهم این اهداف او را کمک میکند. و حالا بگذاریم از بحث منطقه الفراغ که باز اون هم در جای خودش اشاره شد که این اهداف خودشی که از اون آیتم های اصلی مهم برای فقیه برای تعیین تکلیف در منطقه الفراغ می باشد، اون مفروغ عنه و چندین بار اون رو مورد توجه قرار دادیم. خب پس الان ما در حقیقت امروز بحثمون روی این متمرکز میخواد بشه که پیامدهای فهم اهداف و توجه به اهداف و پیامدهای عدم توجه به اهداف چه میتواند باشد. از لحاظ بحثی و علمی اگر بخواهیم بگیم یک کسی حکمی به او و تکلیفی به او داده میشه و به هیچ وجه هدف از اون تکلیف یا حکم براش روشن نباشه، خب ما در اینجا دو فرض، دو گزینه داریم. یک گزینه این است که این انسان هیچ تعبدی و تسلیمی برای قانون گذار نداره، این یه فرض. یه فرض هم این است که نسبت به این قانونگذار آنچنان ایمانی دارد که میداند این قانون حکمتی و مصلحتی داره، این حکمت و مصلحت هم به او ربط داره و هرچند که این حکمت و مصلحت بر او تبیین نمی شود، اما او یک علم اجمالی به وجود این مصلحت دارن. خب در اینجا ما عکس العمل این دو فرد نسبت به هم فهم حکم هم اجرای حکم خیلی راحت میتونیم پیش بینی کنیم. خب کسی که تسلیم نباشه و تعبد نداره و چه بسا هم ایمان به اون فلسفه اون حکم نداره، با توجه به اینکه یک انسان مختار و آزادیه برای انتخاب و عمل، طبیعی است که در اینجا ما نمیتونیم از چنین انسانی انتظار قبول این حکم و عمل به این حکم داشته باشیم، مگر در یک صورت، او خودش برای این حکم حکمتی و فلسفه‌ای بفهمد یا استنباط کند یا حدس بزند یا تصور کند که چنین حکمی از یک مصلحتی مهم و خوب و لازم برخورداره. خب پس میبینیم در اینجا یا علم اجمالی به اون مصلحت و هدف میتونه در قبول اون حکم و عمل به اون حکم مؤثر باشه، تاثیرگذار باشه، یا علم اجمالی یا علم تفصیلی. در صورت عدم علم یا عدم قبول اون مصلحت یا جهل مطلق به اون مصلحت، عادتا این انسان زیر بار این حکم نمیره و نمیشه برای او انگیزه ایجاد کرد. لذا در قرآن کریم حتی در جاهایی که بنای بر تعبد محض و توضیح کافی یا تفصیلی داده نمیشه، این انسان را به بر اساس اون ایمان به حق، به پروردگار متعال که حکیم است و علیم است و رحیم است و لطیف است، ایمان به چنین خدایی بستر می شود و مقدمی می شود برای دعوت انسان به قبول اون حکم و عمل به اون حکم. می فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، یعنی از این ایمان مقرون به علم اجمالی به اون مصالح و حکمت هایی که در این احکام هست، قرآن پل میزنه برای برانگیخته کردن انسان و مادار کردن انسان به عمل. و فراتر از اون هم عرض کردیم که قرآن هم این علم اجمالی را مطرح میکنه، یعنی ایمان مقرون به این علم اجمالی به مصلحت که سرمایه تعبد و تسلیم برای خداست، و اکتفا نمی کند. در خیلی از آیات عرض کردیم که می فرماید لعلکم تتقون، اون هدف تربیتی مترتب بر اون حکم را هم یا هدف مطلوب را بیان می کنه. خب این روش قرآن بود. حالا اگر ما منهای این بخواهیم عمل کنیم، یعنی ما نه اون تعبد اجمالی و نه اون علم تفسیر، یعنی نه اون علم اجمالی موجود در اون مبانی این تعبد و تسلیم و نه علم تفصیلی به هدف نداشته باشیم، افراد را اگر ما بخواهیم به این عمل به این احکام خاص خانواده یا هر حکمی در زمینه خوردن و آشامیدن محدود میکنیم انسانها را به بعضی از انواع اطعام و اشربه و اونها را ممنوع میکنیم از بعضی دیگر، خب این ممنوعیت یک نوع بازدارندگی میخواد. چه چیزی این انسان را باز میدارد از اینکه تکمیناً مختار انسان که هر چیزی را بیاشامد و هر چیزی را بخورد، خصوصا اگر یک لذت عاجل و دنیوی و زودگذر هم در کنار این باشه؟ کی می تواند انسان از این لذت خودش را باز بداره و نفس خود را بر ممنوعیت از این لذت این نفس را بر این ممنوعیت بتونه متعهد کنه و مقید بشه و منضبط بشه، یعنی به اون تقوای نسبت به انجام این کار ممنوع در نظام تشریع برسونه. ما الان میتونیم ادعا کنیم که در شرایطی که ما درش زندگی میکنیم در حال حاضر، اکتفای به احکام، بیان احکام بدون توجه به اهداف مطرح شده برای اونها میتونه آسیبزا باشه و آسیبش این است که در یک کلمه اگر بخوام خلاصه کنم، اصل مهمی که در این نظام خانواده اسلامی مطرح هست و به عنوان یک اصل اساسی باید در این نظام در جای جای احکام این نظام باید ملاحظه بشه، اصل تحکیم نهاد خانواده است و تقویت این نهاد و تعالی خانواده در جامعه اسلامی است. این اصل خدشه‌دار میشه و آسیب پیدا میکنه وقتی که ما جوانهای خودمون رو به این آگاهی مسلح نکنیم و صرفا احکام را بر اونها اجرا کنیم، یعنی احکام منهای این تبیین اهداف و فقط تبیین که کافی نیست، یعنی تبیینی که به تربیت انسان بر پذیرش این اهداف و آماده شدن برای تحقیق این اهداف، این دوتا در کنار هم، یعنی آگاهی و تربیت جوانان ما بر اینکه ما باید خودمون را در این مسیر زندگی در چارچوب این نظام الهی پرورش بدیم. اگر این را ما دقت نکنیم و دنبال نکنیم، وضعیتی که الان وضعیت ناگواری که الان شاهدش هستیم، بالا رفتن آمار طلاق و گسست خانواده ها، یک امر اجتناب ناپذیر خواهد بود. و میتونیم الان عرضه کنیم که یکی از آثار منفی این نوع از عرضه احکام بدون ایجاد اون انگیزه های مطلوب، که این انگیزه ها از راه آگاهی به اهداف و تربیت بر قبول اون اهداف در زندگی جوانان ما اقدام به تشکیل خانواده می کنند و در اسرع وقت، یعنی با کمترین آسیب، با کمترین ناملایماتی که در زندگی اجتماعی خانوادگی باهاش برخورد می کنند، سریعا عقب نشینی می کنند و زندگی خانوادگی را از دست می دهند. انواع طلاقی که الان که در جامعه هست، بخش مهمش برمیگرده به همین بحث. لذا میبینیم که مقام معظم رهبری در سیاست‌های ویژه خانواده که چندی پیش اعلام کردند، به گونه این سیاست ها را مطرح کردن که با یک مرور بر این سیاست ها به راحتی ما می توانیم متوجه بشویم که در این سیاست ها چه چیزی را ایشون هدف قرار دادن و در این سیاست ها چگونه به مسئله خانواده پرداختن که اهداف متعالی اسلام برای نظام خانواده را در جای جای این سیاست ها مد نظر قرار دادن و راهکارهایی که این اهداف را تحقق می بخشه مطرح نمودن تا در یک نظام اجتماعی اسلامی بحث خانواده یک شاخص اصلی و تمام نهادهای دیگر در خدمت تقویت و تحکیم این نهاد بسیج بشوند. و از این زاویه دید اگر ما بخواهیم به این سیاست ها نگاه کنیم، خواهیم دید که چگونه یک تحولی در عرضه نظام خانواده به وجود میاد و این سیاست هایی که ابلاغ کردند برخواسته از این نگاه عمیق به اهداف نظام خانواده است و جای کنکاش و مطالعه و شرح و توضیح داره که چه بسا ما در بحث‌های آیندهمون توجه ویژه‌ای به این سیاست‌ها داشته باشیم و اونها رو مورد مطالعه و مورد بررسی مناسب قرار بدیم تا اینکه ما در واقعیت موجود به گونه ای به نظام خانواده توجه کنیم و بحث های فقهی را به گونه ای پیش ببریم و سامان بدیم تا اینکه بتوانیم از این بحران موجود بیرون بیاییم. بحران تخریب نهاد خانواده و در حقیقت بحران آسیب زدن به جامعه اسلامی از راه تضعیف خانواده و سپس از بین بردن این نهاد مهم که نقشی اساسی در استحکام جامعه اسلامی دارد خواهیم پرداخت و باید به اون بپردازیم تا اینکه مسیر نوی را در عرضه نظام اجتماعی خانواده ما داشته باشیم و این سیاست ها را یک فقیه اسلام شناسی که عهده‌دار تطبیق یک نظام اسلامی است با یک تجربه طولانی و آگاهی از فقه و تحولات فقهی و سیره فقهای عظام در طول قرن‌های گذشته برخواسته است. یعنی این سیاست‌ها را با توجه به جایگاه و عملکرد این فقیه عهده‌دار اجرای نظام اسلامی با این نگاه به این سیاست‌ها وارد مطالعه آنها می‌شویم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.